سلام و صبح سه شنبه تان بخیر. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با خبرها. وزارت دفاع طالبان گفته که روز دوشنبه با 83 پرواز هلیکوپتر 1000 زخمی از مناطق آسیب دیده منتقل شدند. در ولایت کنرک دوشنبه شب با زلزله شدید تکان خورد. راه‌های زمینی به برخی مناطق بسیار دشوار و پر خم و پیچ است و تنها امکان دسترسی هوایی وجود دارد. حکومت طالبان گفته است که تلاش میکند با انجام پروازهای بیشتر زخمی ها و اجساد قربانیان را به مراکز درمانی منتقل کند، اما رضاکاران میگویند که تخریب راهها روند رساندن کمک ها را کند کرده و تا دیر وقت روز دوشنبه اجساد بسیاری از قربانیان همچنان زیر آوار باقی مانده بود. بیشتر تا لحظات دیگر میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که تهران آماده است تا سطح غنی‌سازی اورانیوم را به سقف مجاز در برجام یعنی 3.67% کاهش دهد. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه بریتانیایی گاردین این اقدام را مشروط به آن کرده که توافق کلی حاصل شود که حق ایران را برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل این کشور تضمین کند. ایران که از زمان خروج ایالات متحده از برجام در سال 1397 به طور تدریجی از تعهدات هسته‌ای‌اش عدول کرده بود، در سالهای گذشته سطح غنی‌سازی اورانیوم را تا 60% افزایش داد که نزدیک به سطح لازم برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران حدود 408 کیلوگرم یورانیوم با غنای 60% تولید کرده که به گفته رافائل گروسی مدیر کلی نهاد سازمان ملل متحد مواد لازم را برای ساخت دست کم 6 بمب اتمی فراهم میکند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خود در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای مدعی شد که جنگ در اوکراین نتیجه حمله روسیه نیست، بلکه پیامد کودتایی است که با حمایت غرب در کیف رخ داد. اشاره پوتین به اعتراضهایی بود که در نهایت به برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین و طرفدار مسکو در سال 2014 انجامید. یانوکوویچ در آن زمان توافق تجاری با اتحادیه اروپا را لغو کرده و به سمت روسیه گرایش پیدا کرده بود. پوتین در سخنرانی‌اش آنچرا تلاش‌های غرب برای پیوستن اوکراین به ناتو خواند تهدید مستقیم علیه امنیت روسیه توصیف کرد، ادعایی که ناتو بارها رد کرده است. اجلاس سران این سازمان به مدت 2 روز در تیانجین چین برگزار شده و رؤسای جمهور و صدر زمان کشورهای عضو در آن حضور دارند. بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده می توانید، azadiradio.com. و در جهان ورزش، راشد خان ستاره تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت های بین المللی 20 اوور رکورد بیشترین وکت را شکست. راشد خان موفق شد شماره وکت های خود را در رقابت های 20 اوور بین المللی به 165 برساند. او با این دستاورد رکورد پیشین تمساوتی بازیکن نیوزلندی را که 164 وکت داشت پشت سر گذاشت. راشد خان شب گذشته در برابر تیم امارات متحده عربی 3 وکت گرفت. او در مسابقات 20 اووره تجاری و غیر بین المللی نیز رکورد بیشترین وکت با مجموع 664 را در اختیار دارد. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت چند رسانه‌ای ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوینی. هم فهرست مختصر مطالب ما. پس از زلزله ویرانگر در شرق افغانستان، صدای مردم از دل ویرانه ها، اجساد زیر آوار.
التا اوس هم بلزگونه کلیدی که اوس هم خلق در خور لاندی دی.
مردم هنوز هم در ترسند.
یک زلزله بود که یعنی کلگی مردم، ما یک قمار ورخطا ساخته بود، ما فکر کردیم که والا دیگر قیامت شد.
در موضوعات منطقه، ایران آماده است سطح غنی‌سازی اورانیوم را به 3.67% کاهش دهد. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران تا لحظات دیگر به تفصیل خواهید شنید. همراه آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
از شرق افغانستان از کنر خبر میرسه که هنوز بسیاری از آسیب دیدگان زلزله منتظر کمک هستند. راهها خراب شده و رسیدن تیم های امداد سخت پیش میره. بعض قریه ها هنوز غذا، آب و دوا ندارن. بیاین در این گزارش با هم بیشتر بشنویم.
شماری از رضاکاران در محلات آسیب دیده از زلزله در ولایت کنر میگویند که آسیب دیدگان زلزله مرگبار اخیر به کمک فوری نیاز دارند، اما دشوارگذر بودن راهها روند امداد رسانی را با مشکل مواجه ساخته است. آنان میگویند که در دهها قریه هنوز اجساد زیر خاکند و هیچ دسترسی برای کمک به آسیب دیدگان در این مناطق وجود ندارد. نثار احمد احمدی باشنده ولسوالی سوکای و یکی از رضاکاران در مناطق آسیب دیده کنر ناوقت روز دوشنبه اول سپتامبر به رادیو آزادی گفت که مردم با کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی و کمک های اولیه طبی روبرو اند.
حق زینه چی دو غرونو پسرونو کی دی چی التا
مناطقی که در کوها هستن، جاهایی که مشکل رفتن موتر وجود دارد و مناطق دور افتاده اند. هنوز هم اجساد در دهها قریه در آنجاها در زیر خاک ماندند. مردم محل، حکومت و هم جوانان ولایت های همجوار رسیدند و برای بیرون ساختن آنان تلاش می کنند، اما تا کنون موفق نشدند. در کنار سایر مشکلات، کمک های اولیه طبی نیز به این مناطق در کوها نرسید. همچنان مردم شدیداً با مشکلات کمبود مواد خوراکی مواجهند. همین حالا در بخش از ولسوالی وایگل رفته بودیم. آنجا مشکلات نبود نان خشک و آب وجود داشت و هیچ چیز برای خوردن وجود نداشت.
عبدالوارث کریمی باشنده ولسوالی سوکه کنر یکی دیگر از رضاکاران نیز میگوید که مردم آسیب دیده به آب آشامیدنی، غذای آماده، دارو، سرپناه و تشناب سیار نیاز فوری دارند. او در مورد چگونگی مشکلات رسیدن به برخی مناطق دور افتاده آسیب دیده از زلزله در این ولایت به رادیو آزادی چنین گفت:
در است کوست و یک چند خانه در یک نقطه کو زندگی میکنند. اونجا رای مواصلاتی نیستند، او رایی که موتر بره و تو راه موجود نیست، فقط رای مرکب و رای انسان اونجا رفته. سرک هم خانه است، از سرک که باز به او ساحه میرن یک نفر 5 ساعت دور هستند. باز که کمکه اونجا میرسه که تای فرزن مواد غذایی و غیر غذایی چه موی باز ضرورت است که در مرکب اونجا بره. بعضی جای تو ماندن که جسدا تبال زیر خاک است.
حاجی ستار یکی از باشندگان ولایت کنر و آسیب دیده از زلزله نیز در صحبت با رادیو آزادی خواستار کمک فوری نهادهای امداد رسان شد.
من به مؤسسات و خیریه و انسرتون و تجاران و
ما از مؤسسات، نهادهای خیریه، تجاران و نهادهای سازمان ملل متحد می خواهیم که برای ما مردم در بخش فراهم کردن سرپناه و همچنان تداوی بهتر زخمی ها همکاری کنند و در قسمت مواد خوراکی و لباس و بستر خواب با ما کمک کنند.
باشندگان و رضاکاران از حکومت طالبان، نهادهای امدادرسان و تاجران می‌خواهند که هر چه زودتر به کمک آسیب دیدگان بشتابند و امکانات لازم را برای رسانیدن کمک به این مناطق دشوارگذر فراهم کنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز میگوید با آنکه روند کمک رسانی به آسیب دیدگان ادامه دارد، اما خرابی و صعب العبور بودن راهها مانع دسترسی سیار تیم‌های امدادرسان به همه مناطق شده است. سلام الجنابی، سخنگوی این نهاد در کابل به رادیو آزادی گفت که تمام نهادهای ملل متحد و مؤسسات محلی به آنجا رفتند، اما رانش زمین راهها را بسته و رسیدن به قریه‌های آسیب دیده دشوار است. او با ابراز نگرانی افزوده که احتمال دارد تا رسیدن تیم‌ها به مناطق دور افتاده شمار تلفات افزایش یابد. حکومت طالبان در پی زلزله مرگبار که ناوقت شب یکشنبه در شرق افغانستان رخ داد گفت که در نتیجه آن بیش از 800 تن کشته و نزدیک به 3000 تن در ولایت‌های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پس از این رویداد روز دوشنبه اول سپتامبر در یک نشست خبری در کابل گفت که بیشترین تلفات در ولایت کنر ثبت شده است که در آن شمار کشته شدگان به بیش از 800 نفر و مجروحان به 2500 تن میرسد. او افزوده که ولسوالی های نورگل و تپور، مانوگای، سوکای و چپدره در این ولایت به شدت آسیب دیدند و عملیات نجات همچنان در این مناطق ادامه دارد. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در اعلامیه گفته که در نشستی که دوشنبه اول سپتامبر به هدف کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله در شرق افغانستان با نمایندگان نهادهای ملی و بین المللی برگزار شد، بر هماهنگی و رسانیدن فوری کمک های غذایی، غیر غذایی، صحی و سرپناه موقت به زلزله زدگان ظرف 72 ساعت تاکید شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بریتانیا 1,000,000 پوند کمک فوری برای زلزله‌زده‌های افغانستان اعلام کرد. دیوید لامی وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه گفت که این مبلغ برای رساندن خدمات فوری صحی و دیگر کمک‌های حیاتی به مردم مناطق آسیب دیده اختصاص می‌یابد. انتظار میره 1,000,000 پوند معادل حدود 1,300,000 دلار از طریق سازمان ملل متحد و کمیته صلیب سرخ در مناطق زلزله زده به مصرف برسد. قبلا هم هند اعلام کرده بود که 1,000 خیمه و 15 تن مواد غذایی به زلزله زده ها کمک خواهد کرد. میرویس عزیزی تاجر و سرمایه گذار افغان نیز وعده داده که 500,000,000 افغانی برای کمک به آسیب دیده ها اختصاص دهد. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان گفتند تمام حق و زحمه بازی با امارات متحده عربی که $10,000 میشه به خانواده های زلزله زده اهدا خواهند کرد. سازمان ها و کشورهای متعدد دیگر هم وعده کمک دادند. وزارت خارجه آمریکا بخش آسیای جنوبی و مرکزیش در صفحه اکس خود نسبت به تلفات انسانی زلزله در افغانستان ابراز همدردی کرده. دوشنبه شب زلزله شدید شرق افغانستان را لرزاند که در نتیجهش به گفته طالبان بیش از 800 تن جان باختند و حدود 3,000 نفر دیگر زخمی شدند. در بسیاری از مناطق هنوز اجساد زیر آوار باقی ماندند، زیرا امدادگران به دلیل تخریب راه‌ها نتوانستند به موقع به آنجا برسند. رادیو آزادی. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. پس از وقوع زلزله مرگبار در کنر و ننگرهار ما رفتیم و با مردم محلی صحبت کردیم. بشنویم که چه میگن.
مده اینمی طول عمر خود اینمی خطرناک زلزله را ندیده بودم. یک چکان دادن باز بعد از او باز در اینمی کل شو تقریبا 5-6 دپا باز هم یک تکان اونقدر زورور نبود پیش که چکه بود، باز هم یک 5-6 دفع تکان دادن. دیگه در جلال آباد مولسوالی در اینور شهاده داریم به تعداد 25-30 نفر او کلشان غریب مردم در مابینش که است، زیادترشان شهید شده و زیادترشان زخمی هستند. دیگه از حکومت و از جامعه جهانی و از نهاده خیریه ما می خواهیم که چقدر زودتر میشه به اونمو ساحه آسیب دیده خود برسانه کمک کنه.
ای چلاش فلم ای تو یک آفت ندیده بودم و بسیار یک حالات خوفناک ترسناک بود که پشتکای ما کلش در بغل ما و هم یک سخواز بسیار دهشت می آمد و تکانای زلزله تو بود که خانه های ما فقط بگوی حرکت میکنه. ساعتای 12 تا 2 بجه بسیار یک شب پر از خطر و خوف و چیز بود که در ولسوالی شیوه فقط یک خانه که چتر از افتیده بود یک 5-6 کس زخمی داشتیم و انتقال کردیم به سیتامه.
زلزله شد و یک زلزله بود که یعنی کلگی مردم ما یک قمار ورخطا ساخته بود. ما فکر کردیم که والا دگر قیامت شد. در ولسوالی در اینور شیوه و امیت و کنر لغمان در این ساحات دگر بسیار تلفات هم هست، شهید ها زیاد هست، زخمی ها زیاد هست. را که بعد از زلزله هم تکانه داشته که تا صبح کی هیچ کسی خواه نکرده، همین زلزله تکان می بود. داده قبار نیم ساعت بعد همین تو یک تکان می شد، مردم بس کلگی بیدار بودین و بس یک چغس می شد.
صدای مردم محلی بود. زلزله شدید دوشنبه شب در شرق افغانستان جان بیش از 800 نفر را گرفت و صدها نفر دیگر زخمی شدند. طالبان میگن این آمار نهایی نیست. برای اینکه بدانیم زخمی ها چطور باید کمک دریافت کنند، همکار ما فرشتنگاه با دکتر فریدالله عمری گفتگو کرده.
در این قسمت کمک ها را ما با دو بخش تقسیم میکنیم. یعنی یک کمک‌های عاجل است و یک کمک‌های پرانی مدت است. در کمک‌های عاجل باید هر چی عاجلتر تیم نجات، یعنی کسانی که زیر خاک هستند، تیم نجات به این مفهوم، به مفهوم یک تیم خاص نیست، بلکه مردم محل، مردم همسایه از امو ولایت، اونا میتونن امو زخمی ها را به طریقی دقیق و خوب اونا را از زیر خاک بکشن و هر چی عاجلتر اونا را به کلینیک های سی انتقال بتن. و در قدم دوم فراهم کردن غذا و آب صحی به ناحیه می باشه و در قدم سوم هم توزیع خیمه ها می باشه. یعنی ما گفتیم که کمک ها را به دو بخش تقسیم کردیم. در قسمت کمک های عاجل این کار را باید بسیار عاجل انجام بدیم و در قسمت کمک های طولانی مدت که هستند در اونجا ما میتونیم که باز به مرور زمان جور کردن خانه ها و اعمار کردن خانه ها و کلینیک و مساجد و مکاتب را در نظر داشته باشیم.
دکتر صاحب، شما گفتین تیمای نجات مردم محل هم میتونن باشن. مردم محل خو کدام ترنینگ یا کدام آموزش حرفه‌ای ندیدن، اونا متخصص نیستن. این تهدید به بار نمیاره که زخمی ها بیشتر صدمه ببینن؟ مردم در زمان از این که بخواین کمک کنن با آسیب دیدا، کدام نکات باید در نظر بگیرن از نگاه صحی که صدمه بیشتر وارد نشه به زخمی ها و به کسایی که از این حادثه متضرر شد؟
با نگاه مردم عزیز ما که در موب مثلا دولت ننگرهار هستن، جلال آباد و لغمان و نورستان، اونا بیشتر نظر به دیگه ولایت همکاری کرده میتونن و در این قسمت تمام مردم عزیز ما حاضر است. لیکن کسایی که در محل حادثه میرن و در اوجه که رسیدن بسیار باید کوشش کنن، مثلا که زمانی که یک زخمی که زیر خاک هستن اونا را میکشن، اونا را کوشش کنن که به شکل متحرک، یعنی اگر دست از اونا کسر دیده یا پا از اونا کسر دیده، اونا را باید ثابت نگاه کنن. در صورت اگر تذکره نباشه اونا را میتونه که در یک چپرکت به مو شکل بسیار آسابانن و او را متحرک نکنن تا بازو که او را در امبولانس میرسنه و امبولانس اونا را انتقال میتونه در مرکز صحی. در غیر از این اگر ضرورت باشه در اون ناحیه مثلا میتونن که برشان در اون ناحیه برشان از تیم صحی که هست از اونا مشوره بگیرن که اینا کسان ها مثلا یک مریض هست بسیار بدی داره، اونا به شما که زنده است و فعلا اتومات مشوره از نور گرفته که بعد از او بر از اونا اکسیژن میتن و تحت از اکسیژن یا پروسای سی پی آر ما میگیم اونا را برشان انجام میتن و این انتقال میتن. دیگه از مردم خود این خواهش داریم که مردم عزیز ما که در موجه هستن، این دوستای خدا باید کوشش کنن که زمان که خاک را دو نکردن یا چوبا و یا مثلا درختهایی که چپه شده اونا خود سرانه باید به شکل عملوار این زخمی ها را زیر خاک نکشن، با مشوره تیم صحی و تیم نجات این زخمی ها را بکشن تا بازو که بر از اینا صدمه نرسه و هرچی عاجلتر اینا را به نزدیکترین مرکز صحی انتقال بتن.
دکتر صاحب، شما از آب آشامیدنی صحی یاد کردین. کسایی که در زلزله خانه هایشان ویران شده طبعا اونا به آب دسترسی ندارن، به آب پاک. مردم محل دیجا چی کرده میتونن وقت که آب، اگر دسترسی به آب معدنی و آبای بوتلی نداشته باشن، اینا چی کنن که به زلزله زده ها آب صحی و آب آشامیدنی پاک فراهم کنن؟
زمانی که پراستی هم در قسمت که با حوادث طبیعی به میان میاد، منابع آب آشامیدنی یا منابع آب صحی اونا هم تخریب میشن. بنان در اون محل که مردم عزیز ما یا خواهران و برادران عزیز ما که زندگی میکنن، کوشش کنن که از آب صحی اگه نباشه، امی آب دریا یا مثلا زمود چشمه را که قبلا استفاده میکردن اونا را بگیرن جوش بتن، بعد از جوش دادن از اونا استفاده کنن. در صورتی که دسترسی با کلور داشته باشن میتونن که با کلورنیشن ای آب را پاک کنن و استفاده کنن. در غیر از این در اوج هوا هم گرم هستن، از این آب چشمه و دریا فعلا استفاده نکنن، چون از یک طرف حوادث طبیعی است و از طرف دیگر خدا نخواسته به امراض ساری اینا مصاب و مبتلا نشوند که اینی مشکل باز از زلزله که در هم به اون محل دیگر هم جدیتر میشه. بنابراین به این اساس کوشش کنن که از آب جوش داده یا هم از آب کلورنیشن یا هم از آبای دیگر صحی که از دیگر محل میان از اونا باید استفاده کنن تا بازی که خدا نخواسته به بیماری های ساری هم مبتلا نشوند.
گفتگوی شنیدید با دکتر فریدالله عمری.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که تهران آماده است تا سطح غنی‌سازی یورانیم را به سقف مجاز در برجام، یعنی 3.67% کاهش بده. اسماعیل بقائی دیروز در گفتگو با روزنامه بریتانیایی گاردین اقدام را مشروط به آن کرده که توافق کلی حاصل شود که حق ایران را بر غنی‌سازی یورانیم در داخل ایران تضمین کند. ایران که از زمان خروج ایالات متحده از برجام در سال 1397 به طور تدریجی از تعهدات هسته‌ایش عدول کرده بود، در سالهای گذشته سطح غنی‌سازی یورانیم را تا 60% افزایش داد که نزدیک به سطح لازم برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران حدود 408 کیلوگرم یورانیم با غنای 60% تولید کرده که به گفته رافائل گروسی، مدیر کل نهاد سازمان ملل، مواد لازم را برای ساخت دست کم 6 بم اتمی فراهم میکنه. ایالات متحده امسال 3 تاسیسات هسته‌ای فردو، نتنز و اصفهان را بمباران کرد و بر اساس اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، این مراکز به طور کامل مطلق نابود شدند. گزارش ها کیست که یورانیم غنی شده 60% ایران در زیر آوارها مدفون شده، اما با توجه به عدم دسترسی بازرسان آژانس به این تاسیسات، هنوز به طور قطعی نمیتوان گفت که مواد هسته‌ای یاد شده چه سرنوشت پیدا کردند. اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای کاهش سطح غنی‌سازی یورانیم در حال است که رئیس جمهور ایالات متحده گفته که ایران نمیتونه غنی‌سازی یورانیم داشته باشه و در صورت اثرگیری برنامه هسته‌ایش بار دیگر بمباران خواهد شد. اسرائیل هم که جنگ 12 روزه را امسال علیه ایران برا انداخت، تهدید مشابه بیان کرده. سخنگوی وزارت خارجه ایران در بخش دیگر از اظهارات خود همچنین گفت که اگر مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل از سوی اروپا قانون را برای خروج از پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای NPT تصویب کند، حکومت ایران از نظر قانونی نمیتونه مانعی اقدام شود. قبلا برخی نماینده های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند که طرح خروج ایران از NPT به سرعت و با حمایت قاطع در مجلس تصویب خواهد شد. خروج از این پیمان با آن معناست که آژانس تمام حقوق خود را برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران از دست می‌دهد و ناگزیر نگرانی های ایالات متحده را در مورد اینکه آیا ایران مخفیانه یا آشکارا به مه هسته‌ای خواهد ساخت افزایش می‌دهد. 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان که عضو برجام هستند، با تازگی روند 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موسوم به سازوکار ماشا آغاز کردند. آنان در بیانیه اعلام کردند که تصمیم گرفتند پیش از آن که در اواسط اکتبر توانایی خود را برای بازگرداندن تحریم‌های تهران که ذیل برجام لغو شدند از دست بدهند، میکانیزم ماشا را فعال کنند. ایران و روسیه این اقدام را محکوم کردند ولی ایالات متحده از آن حمایت کرده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با 1 کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. بازم بپردازیم به پیامدهای زلزله مرگبار شرق افغانستان. یکی از کارشناسان حوادث طبیعی انجینیر شیر احمد فیضی است که باور داره به احتیاطی مردم هم باعث میشه خسارات زلزله بیشتر شود. فرشتنگاه در این مورد با او گفتگو کرده.
برای خودتان معلوم است که یک موضوع حادثات و واقعات طبیعی اگر امر الهی است و ضمن دیگه بودای عوارض جانبی از اینه که مطالعه میکنیم میبینیم و یک اندازه مربوط به مردم، سلانگاری ها، به برنامگی ها و امو پروتکشن های و امو محافظات های که در این راستا باید انجام شد، مردم در این راستا زیاد بیغوری میکنن و سرازی هیچ فکر نمیکنن. به طور مثال ما شما اگه ببینیم زیادتر جایی که امو تاریخچه سیلاب و آب و محل زیستی را که ببینیم، در اوجه تاریخچه از این را که برای متوجه شیم که در اینجا سیلاب ها و کرات و مرات زیادتر آمدن بازم ما سر از او چشم پوشی میکنیم، او را نادیده میگیریم. در اونموجا که است ما امرار معیشت میکنیم، در اونموجا ما ساخت و ساز جریان میتیم. دیگه ای از او عامل است که ما بین این مشکل مواجه میشیم. و بود دیگه مردم افغانستان عالم که از زیادتر مردم که از زیر خط فقر و فقر زندگی میکنن، امیال مسئله کنرا را اگه ببینیم، مردم نورستان اگه ببینیم، در خانه زندگی میکنن که او هیچ میاری نه که به سطح محل، یکی میاری بودن است، میاری ساختن است و یکی همو مسکونه های معمولی و محلی. از او ما هم بسیار به سطح پایین زندگی میکنیم و اینمی خودش سبب از این میگرده که بسیار در یک زلزله که نه در افغانستان، در آسیای میانه و همجوار کشورها اینمی زلزله رخ داد و تلفات از او را زیادترش که از ما میبینیم، ما متضرر میشیم. دیگه از یک طرف اگر حادثات و واقعات و وفات و مصیبت های الهی است، از دیگر طرف که است ما متوجه زندگی خود و مشکلات خود و متوجه محل و جای و جایگاه خود در این مورد یک ذره بی‌تفاوت می باشیم.
شما سیلاب ها هم یاد کردین، در این اواخر افغانستان شاید سیلاب های ویرانگر هم بوده، اکنون زلزله یا پیش از این زلزله در هرات هم زلزله ویرانگر و مرگبار بوده، چرا افغانستان در این اواخر شاید همچو حوادث طبیعی است؟
طبعا با تغییر اقلیم ممیاله که از صرف نه در افغانستان بلکه در کشورهای متعدد با تغییر اقلیم واقعات و حادثات با وجود آمده، اما ضمن از این که او که از واقعاتی است یا حادثاتی است که او در کنترل ما و شما نیست، ما و شما در او سطح نیستیم. کشورهای توسعه یافته مثلا امریکا را اگر ببینیم، ژاپن را ببینیم و امثال هم سر از اگر فکر کنیم، این همه واقعات که از رخ میتن. چند روز قبل در پاکستان که از سیلابا زیادتر مردم متضرر شدن از این ناحیه، اما میان سر افغانستان او در او به او اندازه و آفات طبیعی که در دیگر کشورها با وجود میه، با او ما در سر افغانستان با او اندازم حادثات با وجود نامده. ضمن از اینکه حادثات کم اما تلفات و مالی و جانی ما زیادتر به مراتب چندتر می باشد. علت از این همی که غفلت مردم در ناحیه مختلف، در زوایای مختلف، در بخش های مختلف است.
مردم به خاطر جلوگیری از تلفات بیشتر، از صدمه رسیدن بیشتر، چی باید کنن؟ شما چی پیشنهاد میکنین؟
جایی که است که ما اونموره که هستم و منافع بسیار موقتی را در نظر میگیریم، اما بودای عوارض جانبی از این را طویل المدت تکلیف ها و جنجال های از این را باز ما شما مد نظر نمیگیریم. در جای ما شما امرار معیشت میکنیم که او نباید که از در اوجه که از زندگی شوه، چرا که عوارض از او را ما میبینیم. مثلا امیال در کنرها و جایی که یا زندگی میکردن، باید چی از مسئولین دولت میبود یا چی هم علما یا بزرگان محل میباشن، این مردم در این رابطه آگاهی آمه می دادن که ما شما در کجا باید زندگی کنیم و چه قسم باید زندگی کنیم، با کدام معیار باید زندگی کنیم. دیگر با بسیار کم آفات یا حادثات طبیعی ما شما زیادتر بخش از زندگی خود زیر سوال می بریم و خود متضرر می کنیم. دیگر این بر از این نیاز است که هر چقدر در این راستا آگاهی آمه زیاد صورت بگیره تا مقنعت مردم که است به هر نحوی که باشه حاصل شود، تا که در یک جایی که بسیار زیادتر و مشکل سرتر زندگی میکنن، چرا در یک جایی مناسبتر زندگی نکنن؟
گفتگوی شنیدید با انجینیر شیر احمد فیضی، یکی از کارشناسان حوادث طبیعی. پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از حد قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبرها را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. در برنامه حاضر با یکی از خبرنگاران زن صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما هستن که سالهای زیاده در بخش خبرنگاری فعالیت کردند و فعلا بیرون از افغانستان هستند. سهیلا یوسفی مهمان برنامه ما هست. بانو یوسفی به برنامه خوش آمدین. بیاین که سر صحبت را آغاز بکنیم و بشنویم که سهیلا یوسفی کی هست، در کجا متولد شده و در کجا درس خوانده و از کدام رشته فارغ شده.
درود و وقتتان بخیر فیضی صاحب گرامی و سلام و خسته نباشید دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه برای شنوندگان رادیو آزادی. آرزو میکنم هر کجایی که هستن خوب باشن. ممنون از این که دعوت کردین و خوشحال هستم که در برنامه مهمان آزادی هستم. سهیلا یوسفی هستم، در ولایت کابل تولد شدیم، در اصلا در از ولایت پروان می باشیم ولی ما تحصیلاتم را در مکتب ملک اسرایا مکتب را تمام کردم و در ادامهش در دانشگاه کابل زمانی که امتحان کنکور را سپری کردم در دانشگاه کابل در دانشکده خبرنگاری راه یافتم. هرچند من زمانی که در دوران مکتب بود یعنی یک مضمون داشتیم، مضمون اقتصاد بود که استاد ما همیشه میگفت که خبرها رو دنبال بکنین و یک موضوع اقتصادی را میشه که روزی که درس داریم در موردش صحبت بکنین یا مثلا بیاین اجرا بکنین مثل یک گوینده خبر. و دقیقا بیاد دارم که مثلا خودم شب میشیشتم پای تلویزیون و خبر دنبال میکردم، یعنی بدقت چون اون زمان نه تلفون وجود داشت یا مثلا به شاگردان مکتب در خانواده ما مثلا تا زمانی که یک فرزندشان در دانشگاه را پیدا نمیکرد یعنی اجازه نبود که از تلفون استفاده بکنن. به این دلیل خبرها را دنبال میکردم. خودم چندین بار وقتی که یک ساعت خبری را میزم اگر خبر تکمیل نمیشد در ساعت بعدیش میرفتم به می شکل تا این که میتونم خبر ما تکمیل بکنم. که از همون زمان من خیلی دوست داشتم که کار خبرنگاری را دنبال بکنم و خوشبختانه که زمان که امتحان کنکور را سپری کردم و دانشکده خبرنگاری دانشگاه کابل را یافتم. و هرچند که وقتی که در دانشگاه کابل کامیاب شدم مثلا فقط خانواده میخواست که من تحصیل بکنم در این بخش، نه ای که کار هم بکنم، ولی آیست آیست روی هم رفته وقتی که تانستم از خود توانایی نشان بدم و خودم را ثابت ساختم و با تلاش و پشت کار و در نهایت رضایت خانواده هم به دست آوردم، چون یکی از آرزوهای بزرگ رایفتن به دانشگاه کابل بود و هم در دانشکده خبرنگاری. دقیقا باید دارم زمان که همراه پدرجان ما از پیش دانشگاه کابل میگذشتیم امی دیوار دانشگاه کابل بسیار یعنی یک طولانی هست و میخواستم که کاش روز شده که بتانم وارد دانشگاه شدم که خوشبختانه تانستم برزون برستم و 4 سال را در این فضای اکادمیک سپری کردم و این خودش یکی از بزرگترین دستاوردهای زندگیم هست که دانشکده خبرنگاری را به گونه حرفه‌ای آموختم. و کارم را زمانی که وارد دانشگاه شدیم سمستر نخست بودیم که ما با جمع از همسنفی‌های ما یک هفته‌نامه را جور کردیم به نام هفته‌نامه دریا بود که ایره با امو هزینه شخصی خود ما با پول شخصی خود ما پول که مثلا قرار بود ما کرایه مختر بکنیم از خونه فرمسال تا پنتون کابل می آمدیم، دقیق باید بس که تمام همسنفی های ما پول کرایه مختر خود را یا پول غذای خود را هزینه می کردن روی امی افتنامه که ای افتنامه را ما بچه ها می رسندیم هر هفته و بسیار مورد تشویق استادای ما قرار گرفتیم و دقیقا کار از همینجا شروع شد، چون زمانی که کار خبرنگاری نیاز و تجربه است که ما نخواستیم تجربه های ما را تانستیم که از همین هفتنامه به دست بیاریم و خودش یک مسیر شد برای ما که کار ما را به گونه حرفه‌ای آغاز بکنیم و یک تمرین بسیار خوب بود که قسمی که همیتون در جریان هستین وقتی کار خبرنگاری را شروع بکنیم نیاز به تجربه کاری هست. در هر جایی که ما درخواست کاری بکنیم نخستین بار از ما تجربه کاری میخواین که ما خود ما منتظرین نماندیم که مثلا در یک جای بر ما مثلا فرصت مساعد شود، این زمان بیشتر را میگرفت. یعنی با تصمیم همدگی ما با جمع از همسنفی ما که هر کدامش یک ظرفیت خاص داشت در یک بخش جداگانه تانستیم که این افتنامه را ایجاد بکنیم و ده شماره به چاپ رساندیم و بعدش که همگی تانستن یک جای دیگی با خود کار پیدا بکنن کاری هنامه هم به پایان رسید.
در افغانستان شما شاهد هستین که در گذشته و حال خو وضعیت خیلی دشوار و سخت است، یعنی در گذشته هم محدودیت ها و مشکلات سر رای بانوان بوده و مثلا یک دختر که علاقه مند بوده به یک رشته که برای درس بخونه از طرف فامیلش اجازه داده نمی شد که برای درس بخونه، برای شما چون این چیز وجود داشت، ممانعت وجود داشت بود و اگر نبود در این مورد هم صحبت بکنین که چقدر بر یک بانو یا یک خانم سخت است که در جامعه مثل افغانستان در بخش خبرنگاری کار بکنه؟
دقیقا کار خبرنگاری در جامعه سنتی مثل افغانستان یک کار خیلی دشوار است، یعنی یک چالش بزرگ است که نه تنها خانواده بلکه جامعه یعنی بیشتر علاقمند به کار خبرنگاری نیست یا بیشتر علاقمند به این نیست که یک زن از خانه با دوربین قلم بیرون شود و بتانه که کار بکنه و این خودش یک تابو بود در افغانستان. ولی ما باید از یک جای شروع بکنیم. وقتی که من با خودم فکر کردم که مثلا ما اگر منتظر باشیم، من وقتی که رسانه را می دیدم که رسانه می تانه که صدای مردم بی صدا باشه، به ویژه زنای افغانستان که همواره صداشان شنیده نشده زمانی که اینا تولد شدن در خانواده‌های افغانستان، ما شاید استیم که بیشتر یک نوع تبعیض وجود داشت میان دختر و پسر که کمتر صدای زنها شنیده میشد و این خودش مروا داشت که اگر ما منتظر باشیم این روند ادامه پیدا میکنه و ما باید از یک جای تغییر ایجاد بکنیم و اگر این تغییر قرار باشه که ایجاد شه پس چرا از خودم شروع نشه و این را خواستم که یعنی خودم جلو قرار بگیرم و بتانم که حداقل راه را برای دیگرا هموار بکنم. در روزهای نخستین واقعا یک چالش بسیار بزرگ بود. مثلا در خانواده ما هیچ کس یعنی کار خبرنگاری نمی کرد و در فامیلای دور ما اصلا یعنی خوشایند برشان نبود که بر مثال یک دختر وقتی به دانشگاه خبرنگاری راه پیدا می کند، یعنی چیز بسیار مناسب ایره نمی دیدن. و وقتی که ما بیرون از سطح خانواده می شویم در جامعه بدون شک بسیار یک موارد است که یعنی به دید خیلی مثبت به این نگاه نمی کردن که یک خانم بتانه کار خبرنگاری بکنه، بتانه که در رسانه ظاهر شوه، صدا شنیده شوه و یا ای که تصویرش در رسانه دیده شوه. بیشتر خانوادیم تلاشش بری بود که من طب بخوانم، یعنی دوست داشتن که دخترشان دکتر شود یا یک خبرنگار شوه مثلا. ولی زمانی که من تان کنکور دادم من انتخابای من به هر دک انجام داده بودم، مثلا اول طب انتخاب کرده بودم ولی چون طب مالجوی نمرش از 300 یعنی در حدود 320 نمره باید می داشت یا 300 نمیدانم چند، من 305 نمره در کنکور برسته بودم که نمره پایین تر بود از حد اوسط که مثلا من میتونستم وارد دانشکده طب میشم. هرچند من تلاش مکرده بودم، درس خوانده بودم، ولی در انتخاب دوم که دانشکده خبرنگاری بود کامیاب شدم. و بخاطر از اینکه پدر جان ما میدید که همیشه من شبا میشیشتم درس میخوانم، حتی وقتی میامد میگم گروه خاموش کن که چراغ را خاموش کن که یعنی همه قدر کافی است. ولی من باز هم وقتی پدرم میرفت دوباره چراغ روشن میکردم و دوباره به درس خوندنم ادامه میدادم. یعنی پدرم از اینکه من باز اگر یک سال دیگه دوباره آمادگی بگیرم بر کنکور باز مثلا درس میخونم، گفت فهمی بهتر است که امیر رشته را بخونی. یعنی گفت هدف فقط بخونی نه که کار بکنی. ولی آیست آیست زمانی که من وارد دانشگاه کابل شدم در فضای اکادمی با جمع از استادای بسیار خوبه که بودن و اونجا فرصت بسیار خوب بود. در اون زمان دانشگاه کابل یک جای متفاوت و یک وقتی که واردش میشدی حس میکردی که در یک دنیای جدید وارد شدی. کتابخانه بزرگی که داشت و دختران اونجا بیاد داریم یک از استادای ما سنفایی را اندازه می کردن، مثل برنامه های مجریگری بود، برنامه های گفتگو بود که مسئولیتش را به خودم واگذار کرده بود. یعنی من تنها اتکا برای درس دانشگاه نکرده بودم که مثلا فقط تیوری بخوانم، هرچند ما کارهای عملی در خود رادیوی پنتون داشتیم، اما قسم در خود کتابخانه مرکزی پنتون کابل برنامه بسیار خوب را پیش می بردیم. یعنی وقتی که ما استایسته کار کردم روی خود، روی ظرفیت خود، و وقتی که خانوادیم یعنی اونا برشان ثابت شد که من توانایی دارم و میتونم بسیار خوب پیش برم، بعدش رضایت دادن و بعدش دانستم که کارم را شروع کنم که از روزنامه 8 صبح بود که از طرف دانشگاه کابل ما معرفی شدیم به خاطر کار عملی که در اول کارآموز بودم. بعدش باز دانستم اونجا وقتی که گزارش های فیچری برای روایت از زنان رو شکر کردم، دانستم که کارم را شروع بکنم اونجا. و امی فرصت باعث شد که بالاخره تانستم که رایم را باز بکنم و بتانم به مو رشته را که واقعا دوستش دارم فعالیت بکنم و کار بکنم.
از جریان کارتان قصه کنین که چی کارهای کردین و در کدام بخشا بیشتر تلاش کردین و دستاورد داشتین، گزارش تهیه کردین و وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه یافتین در دو دهه گذشته که زنان با چی مشکلات و چی چالش های در افغانستان روبرو بودن، مخصوصا زنان خبرنگار، و در نتایج کارهایتان چی بوده؟ در مجموع زنان در افغانستان با چی چالش ها و مشکلات در دو دهه گذشته روبرو بودن؟
زنان و دختران افغانستان در دو دهه گذشته با چالش های زیاد مواجه بودن که دقیقا از یعنی حق انتخاب نداشتن، از خود آگاه نبودن و چی. یعنی ما از یک چیز کوچکه که شروع کردیم، فرض مثال حق انتخاب که میخوای تحصیلات را در کدام دانشکده پیش ببری گرفته، تا مسائل بزرگتر. یعنی در جامعه افغانستان همواره بر یک زن یا بر یک خانم بر یک چشم دیده میشد فقط یعنی ازدواج بکنن و تمام. ولی ما وقتی که خانم هم ازدواج میکنه، برای یک مادر که تحصیل کرده باشن یا زایم تا یک مادر که بی‌سواد باشه، یعنی تحصیل تنها برای این نیست که مثلا ما تحصیل میکنیم بتونیم وظیفه‌اش رو بکنیم. در اولویت تحصیل برای خود ای است که آگاهی خود شخص بالا میره. بعدش وقتی که اگر ازدواج میکنه میتونه که یک مادر خوب باشه برای فرزنداش، که ما امروز امی صحنه را که فعلا شاهد هستیم که مادر باسواد میتونه که دخترش که امروز از تحصیل محروم هستن در خانه برشان آموزش بده و یا موارد دیگه. و فقط در جامعه افغانستان هدفشون این بود که مثلا یک دختر وقتی که بزرگ شد فقط راش ازدواج است، ولی در کنار درست است که ازدواج هم میکنن، ولی باید اول شخصیت خود را بسازن، ظرفیت خود را شکل بدن. اونا هم میتونن که یک شخص باشن مثل پسرها یا مثل سایر مردا، ولی در جامعه ما همچون چیز وجود نداشت. و میدیدیم که چی در فضای کاری بوده، چی در فضای تحصیلی بوده، یعنی کمتر شانس داده میشد برای خانمات تا باقایان. و ولی روی هم رفته در آخر کمه بهتر شده بود. ما میدیدیم که خبرنگارای زن خیلی وجود داشت، فعالیت میکردن در بخش‌های متفاوت، در ادارات مختلف خانما کار میکردن، در بخش صحی، در بخش متنوع حضور زنا وجود داشت. ولی پس از سقوط نظام این وضعیت دوباره بر هم خورد و یعنی وضعیت به گونه تغییر کرد که امو پیشرفت را که ما در گذشته داشتیم دوباره به صفر رسید و دوباره همه چیز یعنی کاملا تغییر خورد و پیشرفت نسبی را هم که خانم‌ها داشتن در بخش متنوعی امروز همش از بین رفت و شاهد هستیم که در دروازه‌های مکتب و دانشگاه بسته است و تا خانمان هم میتونن کار بکنن و این خودش باعث شد که زنهای افغانستان یک بار دیگر به فرماشی سپرده شود و راههایی که دریا آخر باز شده بود مسیر تحصیل همه که کم کم آگاه شده بودن، خانواده همه که رضایت نشان میدادن که دخترشان تحصیل بکنن و کار بکنن. ولی با سقوط نظام این موضوع دوباره یعنی ما امروز شاهد هستیم که وضعیت چیگونه هست، همانطور که فقط این موضوع در پایتخت بود که کم بهتر شده بود، در ولایت ها باز هم مشکلات های وجود داشت، ولی امروز ما شاهد هستیم که نه در پایتخت دختر میتونه که به تحصیلات خود ادامه بده و نه هم در ولایت ها، خوب بدون شک که یک موضوع خیلی دور است.
شما حالا بیرون از افغانستان هستین و فعلا مصروف چی کار هستین؟ کار خبرنگاری تان ادامه میتین یا ای که کار دیگه را انتخاب کردین؟
خب زمانی که ما وارد کشور جدید شدم و رای مهاجرت رای ساده نیست، مثلا اینجا باید همه چیز از نو آغاز کرد و اما قسمه که ما خودم را ساختیم در کشور خودم، دوباره نیاز است که یک بار دیگه خودم را بسازیم که یک موضوع بسیار چالش بسیار کلانه که در این کشور هست، موضوع زبان هست که من در ابتدا تلاشم برای می بود که بتانم در جایی که زندگی می کنم حداقل زبانشان را درست بفهمم که یک فرصت خیلی خوبه که اینجا بود ما میتونستیم زبان را به شکل اکادمیک در دانشگاه یاد بگیریم که تونستم این کار انجام بدم و موفق شدم که زبان را تا سطح بیدو در دانشگاه فرانسه یاد بگیرم و در کنارش من کار رسانه‌ای هم میکردم که یکی در اول که ما آمدم به گونه آنلاین با اون رسانه‌ای که در افغانستان تلویزیون یک بود کار میکردم، امروی اونا هم کاری داشتم. بعدش باز با سازمان حمایت از خبرنگارای افغانستان کارش رو کردم که در بخش کمیته زنان در اونجا امروشان کار میکنم و در کنارش من تحصیلاتم را چون میخواستم ماسترین را ادامه بتام در اینجا و نیاز بود که زمانی که بخواهیم ماستری را آغاز بکنیم باید زبان خود را به یک سطح برسانیم تا بتانیم که در اینجا درس ما را دوباره شروع بکنیم، که من تلاشم برای این بود که زبان خود را زبان فرانسوی را درست یاد بگیرم تا که بتونم ماستریم را آغاز بکنم که فعلا امی کار انجام دادیم و قرار است که در سایم به در این سال تحصیل جدید که ماه سپتامبر شروع میشه دوباره آغاز بکنم.
چی فکر میکنی بانو یوسفی امی که شما تحصیلات عالی تان تکمیل کردین و کار خبرنگاری را شروع کردین، چی تغییر در زندگی تان آمد؟ در زندگی شخصی تان کدام تغییر را دیدین و چقدر زندگی تان باز دیدین و چقدر تان یعنی بگنو کار خبرنگاری و تحصیلات عالی چقدر روی زندگی شما تأثیر گذار بود؟
بدون شک که کار خبرنگاری تأثیرات ویژه خود را داشته، چی در زندگی شخصی ما چی در زندگی کاری. زمانی که من دقیق به یاد دارم که کار خبرنگاری در افغانستان گزارشات جرم کردم بیشتر روی زنا و بیشتر موضوعات حقوق بشری بود، زمانی که مثلا من میرفتم روایت یک دختره که از تحصیل بازمانده دقیقا یک سال از سقوطم کار کردم، وقتی صدای از او را میشنیدم و روایت یک خانم که شوهر خود را از دست داده در جنگ ها و امروز تنها خودش نانآور خانواده بوده ولی امروز نمیتونه کار بکنه، حداقل نمیتونه که فرزندهای خود را در قسمت غذا و خوراک و پوشاک همکاری بکنه، این خودش برای من خیلی دردآور بود، ولی در عین حال یک جای خوشی بود که حداقل میتونم که صدای اینا را برسانم. و حتی در گذشته زمانی که ما گزارشات آماده میکردم، بسیاری از اشخاص بود در مورد تماس میشدن که امی زندگی خانم را که روایت کردی اگر شماره تماسشان باشه یا آدرسشان در ما بتونیم که ما بتونیم امرشان کمک کنیم. یعنی خوشحال به هستم که حداقل تانستیم یک راه ارتباطی باشم که برای خانما یا برای هر کسی دیگه که واقعا نیازمند به کمک بوده که بتونم یک پل ارتباطی باشم که شماره تماسشان در اختیارشان قرار بدم، یا مثلا جایی که هستن که در جریان کار خبرنگاریم بسیار زیاد شاهد بودیم که بسیاری از خانواده کمک شدن از طریق وقت گزارش نشر شده در تلویزیون، اونا بسیار کمک ها به دست آوردن. حتی یکی از خانواده بود که یکی از اشخاص که در خارج از کشور بود مسئولیت گرفت تا فرزندشان را به مکتب روان کنه و هر قدر که بخش مالیش مثلا پولش میشه اینا بپردازه. کی بر ما واقعا یک جای افتخار بود که تانستیم حداقل یک تغییر اندک را در زندگی یک شخص بیارم، به ویژه یک مادر که چقدر آرزویشی است که فرزندش تحصیل بکنه، فرزندش تبدیل شده به یک شخصی که خودش در رویاهای خود داره، مثلا میخواد فرزندش یک آدم تحصیل کرده باشه، نه ای که مثل خودش فردا روز نتونه درست کار بکنه به دلیل از یک سواد نداره، یا مثلا حداقل اگه سواد هم داره خود روز میبینیم که محدودیت بر حد رسیده که خانمه نمیتونه کار بکنه آزادانه، و ای خودش مرا واقعا یک همیش بر ما امید و انگیزه میداد که من باید کارم را ادامه بدم، کار خبرنگاریم را. یک موضوع بسیار مهمه که کار خبرنگاری داره ارتباطات خیلی خوب، که مثلا من بسیار دوست داشتم که با آدمای که یعنی شخصیتایی که خوب هستن در ارتباط باشم، که اینمی کار خبرنگاری بود که باعث شد من ارتباطات من را در سطح استادایی که در دانشگاه هستن، در سطح خبرنگارایی که کار میکنن در رسانه‌های بزرگ، و به می شکل با انسانایی که وقتی که سر صحبت را امروش آغاز میکنی میشه از تجربیاتش یاد گرفت، میشه از هر سخنش چیزهای جدید آموخت، که بدون شک که برای من خیلی با ارزش بوده و امی اهمیت معنوی را که برادم یعنی مردم چی جوانا مثلا چی دخترا وقتی که یک ارزش برادم قائل میشه، این خودش یعنی یک موضوع بسیار مهم است و بدون شک که تاثیرات مثبت را در زندگی ما داشته کار خبرنگاری.
سلامت باشین بانو، در آخرین دقایق برنامه هستیم. به عنوان آخرین پرسش، حالا میبینیم که میلیون ها دختر در افغانستان به مکتب نمیرن و تحصیلات عالی هم اجازه ندارن که تحصیلات عالی خود ادامه بتن. به نظر شما چی کار زنان و دخترانی که در بیرون از افغانستان هستن، بر او میلیون ها دختری که در افغانستان است چی کار میتونن انجام بتن تا زندگی اونا تغییر کنه و یک رای پیدا شود تا دروازه آموزش و آموزش متوسطه و لیسه و عالی در رویشان باز شود؟
یعنی در سال 2025 ما زندگی میکنیم و حضور داریم، ولی ما میبینیم که دروازه مکتب دانشگاه بسته است و یک موارد بسیار کلان است که میلیون ها دختر امروز از درس باز ماندن، ولی ما میگیم که ما میتونیم، هرچند این روزای تاریک پایان یافتنی است، ولی ما باید امی زنایی که در بیرون از افغانستان هستن باید متحد شوند و حداقل بتونن یک مسیر را باز بکنن برای سایر دخترها، مثلا آگاهی دهی بکنن بورسیه هایی که وجود داره در بیرون از افغانستان، وقتی که معلومات به دست میارن میتونن که با دخترهای افغانستان شریک بکنن، و یه ای که بگونی آنلاین میتونن سنفای را راه اندازی بکنه برای دخترهای افغانستان. مثلا ما در امی سازمان که کار میکنیم برنامه آموزشی مثل رهبریت، مثل رواندرمانی، مثل برنامه های دیگه که بگونی آنلاین برگزار میکنیم تا دیگه دخترهایی که در افغانستان هستن بتونن که از این برنامه مستفید شون، و به می شکل ما در هر کنفرانس که حضور پیدا میکنیم یا در هر جایی که میریم که حداقل صدای ما شنیده میشه، ما باید این صدا را بلند بکنیم، یعنی باید سکوت نکنیم و باید از یک جای شروع بکنیم. اگر مثلا ما میبینیم که امو اعتراضات که در افغانستان برپا شد، یعنی اون امو زنای افغانستان بود که پیش قدم شدن و حتی با وجود از این که جانشان در خطر بود، ولی اونا تلاش کردن صدای زنای افغانستان باشن. به این شکل وقتی که حالا بیرون از افغانستان هستیم و فرصت بیشتر مساعد است، باید از این فرصت استفاده بکنیم و بتانیم که حداقل اندک تغییر را در زندگی زن و دخترای افغانستان بیاریم که اونا هم بتانن با ما آرزویشان که فارغ شدن از مکتب یا دانشگاه هستن برسن و کار را که یا در ذهن خود دارن که در آینده در او بخش کار بکنن بتانن که با او برسن. این از فرصت های امروز که رسانه ها وجود داره، ما باید استفاده بکنیم، چون رسانه یک ابزار قدرتمند است، میتونه که صدای خانمای افغانستان شنیده شوه. و ما به این باور دارم که هیچ تغییر آسان نیست. اگر ما زنهای افغانستان در کنار هم باشیم، صدای هم باشیم و از حق خود آگاه باشیم، میتونیم که یک آینده روشن داشته باشیم. و بدون شک که ما بر تمام دخترای سرزمین خود باورمند هستم که یک روز میتونیم که دوباره با آنچه که میخواییم دست پیدا بکنیم.
بانو سهیلا یوسفی، یکی از خبرنگاران زن در افغانستان و فعلا مقیم فرانسه، بسیار تشکر از شما که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد زندگی شما و کارهای شما صحبت داشتیم.
خیلی ممنون، خیلی تشکر از شما از این که در این برنامه دعوت کردین و دانستیم که حداقل صحبت داشته باشیم. ممنونتان، بخیر باشیم.